اون بزرگوار به ملت ما دلهای اونها رو متوجه اون حقیقت تابناک کرده است.
دوستان اگه موافق باشید در این بخش همراه بشیم با کارشناس بخش اینترنت آقای محمد شهبازیان و ببینیم امروز چه پایگاهی رو معرفی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه یکی دیگر از سایت های مهدوی رو متعلق به بنیاد فرهنگی مهدی موعود و مرکز تخصصی مهدویت خدمتون معرفی میکنیم با آدرس www.mahdiblog.com با تک واژه های MAHDIBLOG. در این سایت هدف از راه اندازی این سایت نشر معارف مهدوی و ایجاد انگیزه برای علاقمندان و وبلاگ نویسان حوزه مهدویت هستش. شما میتونید با مراجعه به این سایت و ثبت نام در مهدی بلاگ یکی از کاربران اینترنتی بشید که دارای وبلاگ مهدوی هستند و مقالات خودتون رو و گفتمانهای خودتون رو در فضای مهدویت در وبلاگ بارگذاری بکنید و به صورت آنلاین با کارشناسان برنامه‌های مهدوی نیز در ارتباط بشید. در این سایت به راحتی میتونید یک وبلاگ با مضامین مهدوی در محیط کاملا فارسی داشته باشید و از طریق سایت اصلی مرکز تخصصی مهدویت و کارشناسان انفورماتیک در مرکز تخصصی مهدویت شما پشتیبانی بشید و وبلاگ خودتون رو نیز به روز رسانی بکنید.
فرهنگ انتظار،
ویژگی های منتظران
و مباحث مربوط به مهدویت
در برنامه منتظران.
داشتیم ویژگی های مقام امامت رو بررسی می کردیم، ویژگی هایی که رهبر و پیشوای یک جامعه باید اونها رو داشته باشه تا بتونه وظایفی رو که به عهده داره به خوبی انجام بده. اولین ویژگی امام علم الهی بود که توضیحش رو شنیدیم و دومین ویژگی عصمته که در این باره توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مهدی یوسفیان رو با هم میشنویم.
خب داشتیم پیرامون ویژگی ها و صفات امام از منظر شیعه صحبت میکردیم، اشاره کردیم که امام باید علم کامل داشته باشه و گفتیم امام باید معصوم هم باشه. پیرامون علم مقداری صحبت کردیم، میخواییم پیرامون عصمت هم مقداری صحبت بکنیم. در رابطه با عصمت اول ما باید حواسمون باشه عصمت یعنی این که خداوند به یک انسانی یک ملکه ای میده، یک قدرت و توانی میده که این انسان با توجه به این قدرتی که خدا بهش داده که از علم و اراده خاصی نشأت میگیره تو زندگی اختیاریش در کارهایی که باید انجام بده دچار لغزش و اشتباه نمیشه، همیشه کار خوب رو انتخاب میکنه، همیشه کار صحیح رو اختیار میکنه، هیچ وقت دوروبر گناه نمیره، حتی سهون هم دچار اشتباه نمیشه. به این میگن عصمت. ما برای این که بگیم امام باید معصوم باشه دلایل متعددی داریم، هم از قرآن و هم از عقل، که من اول یک دلیلی از عقل میگم بعد هم پیرامون قرآن یک مقداری صحبت میکنیم و از قرآن کریم هم دلیل میاریم. خب ببینید، ما معتقد هستیم که امام کسی هست که راهبری ما رو به عهده داره. امام اولا باید دین رو از تحریف حفظ بکنه و ثانیا باید این دین رو متناسب با نیاز ما در اختیار ما بگذاره، راه و رسم دینداری رو به ما بیاموزه، ما به کمک رفتار امام، گفتار امام، تأییداتی که امام میکنه تو مسیر دین داریم گام برمیداریم. خب اگر امام تو فهمش از دین دچار لغزش بشه، تو بیانش دچار اشتباه بشه، توی رفتارش دچار خطا و گناه بشه، آیا ما میتونیم از این امام استفاده درستی بکنیم و تو مسیر دین پیش بریم؟ آیا اگر امام خطایی بکنه و ما به یمان این که امام داره درست میگه اون رو بپذیریم و خطا رو هم ما هم انجام بدیم، آیا در مسیر دین پیش خواهیم رفت؟ طبیعتاً جواب منفی هست. بنابراین لازم هست که امام از هر اشتباهی منزه و به دور باشه، رفتار او، گفتار او عین دین باشه تا ما به کمک این رفتار و گفتار بتونیم تو مسیر دین حرکت بکنیم. یک آیه از قرآن هم خوب هست اینجا بیاریم. خیلی این آیه زیبا هست و مقدمه‌ای هست برای قسمت آخر بحث من. در سوره بقره آیه 124 خداوند تبارک و تعالی داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو بیان میکنه. ایشون دچار امتحانات متعددی از طرف خداوند متعال شد و از همه امتحانات هم سربلند و پیروز بیرون اومد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. دچار امتحان هایی شد و پیروز بیرون اومد. بعد خداوند میفرماد که انی جاعل کل الناس اماما، من تو را به مقام امامت انتخاب کردم. یعنی تا حالا رسول بودی، نبی هم بودی، من یک مقام دیگری هم میخوام به تو عنایت بکنم که اون مقام امامت هست. وقتی این مقام را حضرت ابراهیم دریافت کرد و عظمت این را دید، برای فرزندانش هم این مقام را خواست و من ذریتی، خدای فرزندان من هم امام باشن. خداوند یه نکته مهمی رو اشاره کردن، لا ینال عهد الظالمین، این عهد من که عهد امامت هست، همونطور که نبوت و رسالت به انسان گناهکار نمیرسه، عهد امامت هم به انسان گناهکار نمیرسه. اگر کسی دچار گناه بشه، میدونید در تعابیر قرآن کریم یکی از انسان‌هایی که ظالم شمرده میشن کسی هست که دچار گناه بشه، ولو در یک قطعه از زمان زندگیش دچار گناه بشه، به این انسان میگن ظالم. حالا اگر قبلا گناه کرده میگن ظالم بود، توبه کرد، ولی باز هم میگن ظالم بود. خداوند به صورت مطلق میفرمان که عهد امامت به انسان ظالم نمیرسه. از این آیه شریفه ما چند تا نکته رو استفاده میکنیم. یکی این که امامت یک عهد الهی هست، نه یک مقام دنیوی. این نکته اول. و نکته دوم هم این هست که امامت به انسان ظالم نمیرسه. پس طبق فرمایش قرآن کریم امام باید معصوم باشه و از هر خطا و اشتباهی منزه و پاک باشه. این هم نکته دوم. مطلب سومی از این آیه استفاده میشه که مقدمه صحبت من هست برای بحث بعدیم. خداوند تبارک و تعالی اینجا حضرت ابراهیم اشاره میکنن انی جاعل کل الناس اماما، من تو را به مقام امامت برگزیدم، که این رو باید توضیح بدیم. مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا،
مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا. عزیزان، یکی از ویژگی‌های مهم امام که ما شیعیان به اون معتقدیم و اهل سنت این ویژگی رو قبول ندارن، نسب امام از سوی خدای متعاله. دو تا دلیل مهم هم برای این عقیدمون داریم. اول اینکه حاکم مطلق خداست و بدیهیه که فقط خدا میتونه این حاکمیت رو به کسی بر مبنای شایستگی و مصلحت اون بده. و اون فرد چه پیامبر باشه چه امام، این حاکمیت و ولایت رو از خدا گرفته و شایستگی اونو داشته. دوم اینکه وقتی ما ویژگی‌هایی مثل علم و عصمت و مدیریت برای امام قائلیم، روشنه که یافتن و شناختن کسی که این ویژگی‌ها رو در عالی‌ترین مراتبش داره امکان پذیر نیست، مگر از سوی خداوند دانایی که به آشکار و نهان انسان‌ها آگاهه. بنابراین کسی جز خدا نمیتونه شخص مناسب برای مقام امامت رو تعیین کنه.
خب ما اشاره کردیم که امام باید علم داشته باشه تا پاسخگوی نیازها باشه. امام باید عصمت داشته باشه تا ما پیروان در مسیر دین دچار لغزش و خطا نشیم. یه ویژگی مهم دیگری رو هم ما شیعیان معتقد هستیم که برادران اهل سنت این ویژگی رو قبول ندارن. این ویژگی از یک طرف نتیجه حرفای گذشته هست، از یک طرف یک ویژگی خاص هم محسوب میشه و اون ویژگی این هست: ما معتقد هستیم امام باید از طرف خداوند تبارک و تعالی نصب بشه. دلیل‌های متعددی هم داریم. یک دلیل همین دلیلی هست که از آیه شریفه استفاده کردیم. خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم علیه السلام می‌فرماد انی جاعلک للناس اماما، من تو را به مقام امامت انتخاب کردم. بعد خیلی قشنگم هست، حضرت ابراهیم نمیگن خب حالا که ما به مقام امامت رسیدیم، بعد اگه بچه هم بخوان به مقام امامت برسن، حالا من خودم این مقام رو بهشون میدم، یا بالاخره این مقام رو داریم یه جوری بهشون میرسه. نه، از خداوند تقاضا میکنن که این مقام برای بچه ها هم باشه. خداوند میفهمان این عهد من هست و عهد من به انسان ظالم نمیرسه. پس وقتی عهد عهد الهی شد، کسی هم که میخواد واجد این عهد بشه، واجد این مقام بشه، باید از طرف خداوند انتخاب بشه. انی جاعل و کل ناس اماما، به درستی که من تو را امام قرار دادم. این یک دلیل. دلیل دیگری که ما میتونیم بیاریم، از عقل کمک بگیریم، این هست. ما گفتیم که امام باید عالم باشه، امام باید معصوم باشه، امام باید اطلاعات کامل پیرامون دین داشته باشه و هیچگاه دچار لغزش و خطا نشه. خب آیا ما انسان‌ها میتونیم بفهمیم کی علم کامل داره، کی هیچ وقت دچار لغزش نمیشه؟ حتی توی تنهاییش، حتی توی فکرش ممکنه فکر اشتباهی نکنه. ما انسان‌ها توانایی شناخت چنین فردی رو نداریم. ما نمیدونیم کی علم کامل داره، ما نمیدونیم کی واجد مقام عصمت هست. تنها کسی که این علم کامل رو داره و میدونه افراد چه ویژگی هایی دارن، خداوند تبارک و تعالی هست. خداوند هست که همه انسان ها رو میشناسه، به روحیات همه انسان ها آشنا هستش. طبیعتاً تنها کسی که میتواند امام حق رو انتخاب بکنه، خداوند تبارک و تعالی هست. این هم یک نکته. پس چون او انسان شناس هست، انسان ها رو میشناسه، حق انتخاب هم با اوست. غیر از این که یه نکته هم من اینجا اشاره بکنم، و اون نکته این هست که خود خداوند تبارک و تعالی اشاره میکنن که حاکم مطلق خداست. آخه ما انسان ها همه مخلوق خدا هستیم، همه عبد خدا هستیم، همه باید از خدا اطاعت بکنیم. طبیعتا اگر کسی بخواد بر ما امر و نهی بکنه و ما بخوایم از کس دیگری اطاعت بکنیم، باید خداوند اجازه بده، باید خداوند بگه در کنار اطاعت از من یا در ادامه اطاعت از من از او هم اطاعت کنید. مثلا ما داریم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، شما به اذن خدا از پیغمبر اطاعت میکنید. یا خداوند میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، من به شما میگم از رسول اطاعت کنید، من به شما میگم از اول الامر اطاعت کنید. خب توی این جلسه ما با ویژگی های امام آشنا شدیم. عالم هست، معصوم هست، نسب الهی داره. طبیعتاً چنین کسی که این ویژگی ها رو داره، مدیریت بالایی داره و بهترین کس هست که بتونه جامعه رو تو مسیر دین سرپرستی بکنه، مدیریت بکنه، محیط جامعه رو برای تعالی انسان ها فراهم بکنه. چرا؟ چون او کامل دین رو در اختیار داره. خوب هست در پایان یه اشاره بکنیم به کلام زیبای امام رضا علیه السلام که دارن ایشون مقام امامت رو توضیح میدن. در یه بخشی داره که آیا مردم میتونن منزلت امامت رو درک بکنن تا بخوان امام رو انتخاب بکنن. بعد حضرت میفرمان امامت مقامش خیلی والاتر و شأنش خیلی بزرگتر هست. امامت مقامی هست که خداوند تبارک و تعالی بعد از رتبه نبوت و خلت، خلت یعنی خلیل بودن، به ابراهیم علیه السلام عنایت کردند. چنین مقام بلندی طبیعتاً در اختیار هر کسی نمیتونه باشه. انشالله خدا کمک بکنه بتونیم با معارف دین آشنا بشیم.
تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، رداری بهشتی به زنداری از گل،
به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.
دوستان گرامی، همراه میشیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین فؤادیان و منتظریم ببینیم کتابی که امروز برامون در نظر گرفتن چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش معرفی کتاب امروز قصد داریم در رابطه با نیاز من و شما به امام مهدی کتابی رو معرفی کنیم. آقای محمد مولوی کتابی نوشتن با عنوان نیاز جهان به امام زمان. چرا ما محتاج امام زمان هستیم؟ اول در فصل اول یه مباحث کلی از امامت از دیدگاه شیعه را مطرح کرده است و ضرورت امام شناسی را از دیدگاه عقل و نقل پرداخته است. در فصل دوم اضطرار و نیاز به حجت الهی و امام معصوم را آورده، از باب ضرورت امام، از باب اهداف حکومت، از باب قلمرو حکومت، از اینکه امامان ارکان زمین هستند، در رابطه با عظمت امام و نیاز دنیا به این عظمت مطالبی را آوردن. در فصل چهارم اوصاف و ویژگی‌های این امام را آورده. تو ادبیات دینی ما در رابطه با اینکه ما نیاز به امام داریم، کدام امام؟ خداوند دو نوع امام معرفی کرده، امام نور و نار. ایشان در فصل پنجم به شأن و منزلت امام نور پرداخته است و ویژگی های این امام که ما به آن نیاز داریم به عنوان ناظر، شاهد، وارث، اینکه حامل وحی هست، مخاطب قرآن است، مترجم قرآن است، ولی امر خداست، خزانه دار علم نبی و علم الهی است آورده. و از فصلهای خواندنی این کتاب فصل ششم به عنوان آثار که امامت واسطه فیضه، امامت با اعجاز و اکرامش انسانها را سرپرستی میکند، هدایت میکنه و حجت خدا بر خلق است. برای تهیه کتاب نیاز جهان به امام زمان، تألیف آقای محمد مولوی، می توانید به انتشارات مسجد مقدس جمکلام مراجعه بفرمایید. امیدوارم با مطالعه این کتاب ما به این موضوع بیشتر واقف بشویم.
تا برنامه بعد منتظر باشید و خدا نگهدار.
اللهم ارني طلعت الرشيد 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 الله والغرة الحميد 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 واجعل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد عن هذه الأمة بحضوره وعجل
ماه رحمت همگی میل خراسان داریم، انتظار کرم از سفره سلطان داریم، مثل دشتی که ترک خورده و عطشان باشد، از خراسان طلب بارش باران داریم.
دست من و دامان پر از مهر تو آقا، جانم
بنده فدای حرم و غربت مولا.
در ماه نزول رحمت الهی در حرم امام مهربانی علی ابن موسی رضا علیه السلام آیه های همدلی را مرور می کنیم تا با یاری دیگران غرق الطاف الهی و نگاه امام رؤوف من شویم.
انداخت آتش شب من در قفس من افتاد گره در گره شب نفس من اینجا به پناه آمده ام خسته و بیکس تنها.
باران مهربانی هر شب 21:30 حرم امام رضا علیه السلام رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. باران مهربانی.
عطر نبوی می شنوم از حرم تو جاری شده از چشمه زهرا کرم تو از پنجره گریه تو مهمان دلم شد تا جان دهم از شوق جنون در قدم تو تا جان دهم از شوق جنون در
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
خیال انگیز جان پرور جوی سرافایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی من از دل بستگی های تو با آیی ندانستم که بردی داره طاقت سوز خود عاشق تر از مایی بشم اما حاجت نیست بزم عاشقانت را تو شمع مجلس افروزی تو مون مجلس آرایی مه روشن میان اختران پنهان نمی شاخه‌های گل مشو پنهان که جیدایی خیال انگیز جان پرور چه بوی گل سراپایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی خیال انگیز جان زیبایی
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
به تذکرم به روحانیون هست، به ائمه جمعه و جماعات و روحانیون دیگری که با مردم سر و کار دارن، اونها هم باید توجه بکنن به اینکه این جمهوری اسلامی ربطش به اونها بیشتر از دیگران است و این جمهوری اسلامی اگر از خدای نخواسته یک نفر روحانی صد نببینه بیشتر از دیگران مؤاخذه دارد. باید آقایان توجه بکنن در رفتارشون، در کردارشون، در گفتارشون چیزهایی که مضر به حال جمهوری اسلامی نزنن، مسائلی که با جمهوری اسلامی مخالف است و اونها گمان میکنند که نباید هر مسئله را گفت نگند و باید ما مسائل اسلامی را با طریق اسلام و شکایات را به طریق اسلامی رسیدگی کنیم، یعنی قضات رسیدگی کنند و علمای اعلام هم در همه جا که هستند و خصوصا ائمه جمعه ها که با گروه های زیادی سر و کار دارند باید توجه بکنند که در گفتارشون، در رفتارشون همه چیز اسلامی باشد و خدای نخواسته اگه مطلبی که فرض کنید که استاندار را در محل خودش تضعیف میکند، یک قوه قضائیه را در محل خودش تضعیف میکند، از اینها احتراز کنند که ما الان محتاج به این هستیم که در کشورمون آرامش باشد و البته قضات باید رسیدگی کنند به همه امور و من امیدوارم که همه ما موفق باشیم به خدمت کردن به این ملت‌های مظلومی که در تحت فشار ستمکاران الان دارن دست و پا می‌زنن و ملت مظلوم لبنان که الان در سیر پای صهیونیست دارد دست و پا می‌زند و مع الاسف دادرسی برای اونها نیست و حکومت‌ها غفلت دارند از مسائل یا هواهای نفسانی نمیگذارد که اونها به درد این مردم، به داد این مردم برسند. از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه مسلمین دنیا را خواست دارم و از خدا میخواهم که قدرت نظامی و انتظامی ما را هرچه بیشتر قوی کند که در خدمت به اسلام و خدمت به مسلمانان کوشا باشند. ان شاء الله همه شما و همه ملت سعادتمند باشند.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. از شما دعوت می‌کنم.